بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناشر و معین و صلی الله علی محمد و طاهرین طیبین المعصومین المنتجبین. نه نکته یا به تعبیری نه منزل گذروندند در واقع مراقبه دوم، بعد به مرتبه آخر که رسیدن بحثی رو باب کردن و باز کردن تحت عنوان استغفار، که این آخرین مرحله استغفار اهل الله هست که بهش میگن استغفار مرتبه، یعنی سالک به یه مرتبهی میرسه انشاءالله که غذای جانش یک سری حقایق است، مثلا نافل است و دقیقا احساس نیاز میکنه به این نافله ها. بعد کوتاهی از این نافله ها، خوب اتفاق بفرما اینا را شما تو روح دینم میفهمید، یعنی هم غذای جاندون نافله است، یعنی شده است نفس به مرحله ای که بی نافله گنا حس نمی کنه، وسعت پیدا کرده است. حالا مثال گفتیم نافله رو داریم میزنیم و همه این نه مرتبه همین قاعده را داشت. حالا این نافله را عدا نمی کنه، حالا احساس میکنه خطا میکنه، این روش بگن گناه مرتبه، اون وقت روحش نیاز داره که این گناه رو جبران کنه، این میشه استغفار مرتبه. یه مثالی باز میزنیم، گاهی وقت شده است توی حالت خوشی یه حیرتی میکنی، مثلا از ایاک نعبد و از مقام ابو عبدالله یه وجدی بهتون دست میده، بعد فکر میکنین رفت، فکر میکنین اون حالت رفت، در صورت که بسیاری وقتا نرفته است، وسعت روح پیدا کردی، در اون وسعت روح دیگه دارید، ولی حیرت ازش نکردی، یعنی چیزهای دیگه هم اومد. خب یعنی میخوام بگیم با وسعت روح یه نکته جای همه یه نکته های قلب رو نمیگیره، وقت آدم فکر میکنه رفت، ولی بعد معلوم میشه نرفت، چون به موقعش ازش استفاده میکنه، به موقعش ازش استفاده. خب حالا گاهی وقتا میرید، اما وسعت داشتنش هست، یعنی غذای جان هست، معدم توان هضمش را داره، اما رفته است. خب حالا رفته است و ظرفیتش هم رفته است، یا رفته است و ظرفیتش مونده، ظرفیتش مونده است. خب اینجا استغفار مرتبه بهش میاد، یعنی با استغفار توجه به حق این رفته برمی‌گرده. خب این اصل قضیه، یعنی این استغفار مرتبه که در ازای گناه مرتبه پیش میاد سیستمش میاد. مؤلف محترم اومدن با این بحث تمام بحث رو با یه زاویه دیگه طرح و در واقع تکرار کرد و کار خوبی هم کردن، یعنی شما اگه میبینید بحث یه مقداری سر تیتراش تکراریه، دو تا نکته رو یادتون نره، اولا لازمه تکرار بشه چون نیازه قلب باید دوباره بشنوه اینا رو، در ثانیه یه تکرار واقعا نیست، یه زاویه یه دیگه دادنه به بحث که میخواد به آدمی که اون وقت این مقام را بنا بود ایجاد بشه درش باهاش حرف میزد حالا در مقامی باهاش حرف بزنه که این ظرفیت رو داره، دا یه قفلت داره. این حالا انشاءالله دقت بده. حالا اصلا ما کاری به الفاظ هم نداریم، شما تو خودتون ببینید یواش یواش، تو خودتون ببینید که دقیقا احساس گناه میکنین از اینکه یه سری ذکر رو انجام نمیدین، یا نمیکنید خب باید بکنید، یا به مقام مرتبه رسیدی یا نرسیدی. نرسیدی خب باید برسید. با چی؟ با عمل. یعنی شما یه ذره سجده طولانی بکنید میبینید که این مطلب دارید، یعنی ظرفیت شده. خب حالا قفلت ازش رو دیگه گناه حس میکنید، بعد انشاءالله برسید. آیا این گناه حس کردن نشونه بیداریست یا نه؟ اگه نشونه بیداریست پس نداشتنش نشونه محرومیت و خسران است. حالا بحثا بخونیم، ظاهرا رسیدیم به صفحه 326. من به این جهت بازم دلم میخواد تکرار بشه بحث، که هم گوش شما بشنوه هم گوش خودم، یعنی چون من احساس میکنم که اون مرتبه کمه، یعنی یه مرتبه گفتن اینا کمه، بحثای قلبی را باید گوش هم بشنوه. گوش که بشنوه خب قلب دوبار میشنوه، هم یکی از طریق گوش میشنوه، یکی از طریق تفکر میشنوه، وقت استحکامش بیشتر میشه. شما باز تو خونه، یعنی توی شرایط عادی، دوباره متن بخونید و سعی کنید که قلبتون رو مشغول کنید. حالا نمیدونم چه موقعی باید این بحث بشه که غذای قلب بشه این معارف. همون تو علم و نفس یه بحثی داشتیم دیگه، که نفس اگه معرفتش اینا شد یواش یواش چشمش هم اینا میشه، قلب اگه معرفتش این بحثا شد یواش یواش چشمش هم مطابق معرفتش میشه، که خوندیم المعرفت و بذر المشاهده، همینجا هم دوباره قابل استفاده است. بگذاریم فرمایش آقای این است که سخنی در خصوص قضای نوافل یومی اصلش بحث کردیم، که حضرت فرمودن خب اینو قضا کن، این کارو بکن، تکرار کن. حالا نشودم قضا کنید، بالاخره باید یاد داشت کنید یه روز قضا کنید، یعنی بنابر قضا کردن نافله ها باشه، این بنا رو بگذارید. حالا عقب جلو رفتنش به خصوص که نافله ها رو میتونید تو راه هم بخونید، تو اتوبوس بخونید، تو راه که دارید میرید بخونید، یه کار کنید تا میشه از دست نره، یعنی آدم پشت ماشین هم میتونه نافله بخونه، چون شرطش قبله که نیست، که شما حالا خود سر بالا پایین بکنید، حدی که خیلی هم معلوم نباشه طور نیست، حدی که شما احساس کنید مثلا این رکوع این سجده حتی دیگه با چشمه دو اوناشه دیگه، خیلی تأکید روش نره، همین که دارید راه میرید بخونید، و نشسته خوابیده دراز کشته طرف راست طرف چپ، همه اینا میشه نافله را. میگه که ترک نوافل یومیه هم ادب بندگی در ساعت مختلف را ترک کردنه، مگه نه؟ هم که اون جبران عدم حضور را از دست دادن. ما بالاخره یه عدم حضوری داریم در قلبمون در نماز، خوندیم بحثاشا. حالا این نوافله باعث شد این جبران بشه. روی اساس میگه که خب اولا با مستی و مشغولیت ذهن وارد نماز نشد، خب حالا شدی چه کار کن؟ خب جبران کن. آیه رو نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، ای به خودمون بگید، یعنی مست خیال و دنیا و هوس و حالت زندگی مستانه و اینا نباشید در حین نماز، حتی تعلم و ما تقربون، تا اینکه بفهمین چی بگید. خب حالا وقتش عوض کنیم یا حالش عوض کنیم؟ وقتش که ثابت هست حرفا، یعنی چه؟ یکی بگید که خب ما میذاریم بعد که سکارا نداشتی، سکارا با شما، شما مست خیالات و مقام و دنیا که باشی هر کجا که میگریزی با تو هست، مگه نه؟ چون خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست، تو نتانی زان خیالت وارهی یا به خسبی تا از آن بیرون جهی. پس از این حرفو نزن که نخیر من حالا نمازم اولی وقت میخونم تا حالم درست شه، حالت همین خودتی، نه حالت تغییر بده، نه وقت فضیلت رو تغییر بده. این حرفا رو ما ترجمه میکنیم، بعضیا میزنن که آقا نه من حال حالش نه، خب حالت رو عوض کنی. تو همینی، تو وقتی که با این خیالات داری زندگی میکنی، خب بعدا با همین خیالات زندگی. چرا یه وقت دستم یه خشم خشنی لحظه ای سراپاشو گرفته است؟ حالا اونا شاید هم درست باشه که آدم توی خشم محکم هر چی هم میخواد حکومت کنه برای خشمش نمیتونه، حالا شاید مجوز داشته باشه که عقب بندازه، ولی موضوع بحثی نیست. نه آقا، میگه که حالا مثلا من خسته ام، خیالات حکومت داره اینجا میکنه، ما تا میتونیم باید حالمون رو عوض کنیم، عموماً حالمون رو عوض کنیم، نه اینکه زمانمون رو تغییر بدیم. این یه اصل الا موارد استثنا که خود آدم میدونه چه کار باید بکنه. بعد میگه که بلا لا تقرب و شلات و انتم سکارا، این مستی رو باید از بین ببرید. یعنی اینکه روح به شعف دنیا، سرمست دنیا و خیالات هست، از بین ببرید. این نباید در جا دیگر اشاره تو بحث نماز اینا بیشتر اگر رسیدیم بحث میکنیم، که از بین بردن این مستی اونجا گفتیم فقط حالا باش. در این بحثا که فقط حالا باش، یعنی گذشته و آینده نمیذاره باقی زندگی کنی. یعنی مست گذشته و آینده نباش، خودت باش، هیچ چی دیگه نباش، خودت فقط باش. بعد حالا اومدیم و نبودیم، حالا روایت نگاه کنیم در صفحه 329. بلدی نارا تکرارش خوبه برای قلبت خوبه. از امام باقر سلام الله علیه داریم که ان العبد لا يعرف له من صلاته نصفها ثلثها ربعها و خمسها كما يعرف الله الا ما اقبل عليه منها بقلبه. حضرت میفرماد نصف نماز یا ثلثش یا ربعش یک یخت نماز میره بالا. چقدرش میره بالا؟ اونقدری که تا قلب حضور داره. الا ما اقبل عليه منها بقلبه، به اندازه ای که به قلبش به نماز توجه ده. بعد میفهمه خود چه کار کنیم. و انما امرنا به نافله لیتم لهم به هامانه و سوم من الفریزه. میگه خب پس این که ما میگم نافله بخونید برای نیست که این نقص و نقیصه برطرف بشه. پس سکارا مسدی دنیا که عامل نقص نماز میشه ده، میگن با نافله جبران کنیم. باید یه جوری یواش یواش به خودمون آمادگی بدیم، فرهنگ خودمون بکنیم. باز روایت خوبی هست از امام باقر، کل سهو فی الصلاة یطرح منها. هر چه خیلی عجب خطرناکه، میگه هر چه از نمازت که غافلی میندازه غیر ان الله یتم بالنوافل، غیر اونایی که خدا با نوافل کامل میکنه. یعنی اگه یه سجده نماز ما داشتیم بقیه‌ش ریختن برامون، الا اینکه با نافله ها چه کار کنیم؟ جبران کنیم. دیگه نرین تو اون فکر که خب اگه نافله ها هم غفلت کرد چطور میشه. نه، نفس نافله یه همت جدید هست، در ثانی خودش اثر میذاره. دیگه نمیخواد ما وارد مسائل روانش بشیم که چه کار کنیم. نه، اولا خود نافله را یادتون باشه عامل جبران اون نفس هست. آخه اینا دیگه خودتون فرمایشات خوبی دارن. این اصل بحث خیلی لازمه که شما تو طول هفته هی تکرار کنید. ما اینجا مختصرش تکرار میکنیم برای اینکه قلب دوباره یادش بیاد بحث را، قلب خودمون هم یادش بیاد که یه جوری این مامزا دوباره جبران بشه، اون چه که ازمون گذشته است رو یه جوری برش گردونیم. خب ما یه سری غفلت ها خیلی قبل داشتیم، یه سری غفلت ها حالا داریم. اینه که جمعا باید یه کاری کنیم انشاءالله فرهنگ نافله را به لطف و کرم خدا در زندگیمون بیاریم، برای جبران مامزا اون چه که گذشته است و جبران غفلته ها. من یه بار دیگه همینه انگار تکرار کردم، وقت این هم یادتون نره در جای دیگه باید بحث کنم. شما الانکی داریم با من حرف میزنید، یا من که با شما حرف میزنم فکرم میکنم که چی بگم یا هر چی میخوام بگم. ببینید نمیخواد که فکر، هر چی میخوام بگم. اگه این قلب احساس حضور کرد هر چی میخوام بگم. معنی میده غفلت، غفلت احیانی مثلا تخصص اینجا غفلت میاد، چیز عجیبه. مثلا اگه شما متخصص پیراهن باشید آمنه نگاه کنید غفلت میکنه. بر همین که این تخصصا اینجوری که مثلا یکی دیدین که خب اینا حضور ماست، یکی اونقدر توجه بخواد بکنه به تجوید نماز وقت نماز دستش میره، واقعا مشکل هم برای خودش ایجاد میکنه هم برای بقیه. بعضی موقع دیدین اصلا وقتی میاد پشت سر آقا با میسه فقط مواظب تجوید آقا است. این خیلی سبتی اصلا ما چیکار داریم به این حرفا؟ اینجوریست عموما هم خودشون شبهه براشون پیش میاد. یعنی بعضی هاشون حتی میان به خودی ما مثلا میگن یا آقا مثلا شما اینه کسره نگفتی؟ خب دوست اون بیچاره تقصیر هم نداره کنانی و خب بعد میدونیم که اصلا نمیشه که کسره گفت، اما خب این اینقدر حواسش جمعه است که یهو ما کسره نگون که اصلا کسره میشنوه. وقت تازه نمازش تلف شد یکیشون حتی میگو من پشت سر فلانی که نماز میخونم اومد اعاده میکنم. بعد گفتم چرا؟ گفت این لغت ها اشتباه بود. حتی من هرچی خواستم تو نماز بشنوم که ایشون چی میگه یادم میرفت که بینم آقا چی میگه تو نماز. یعنی این هم یه جد بارم شیفون عزیز سر به سر اومده. ولی اصلا چه کاری از اینا تخصصه؟ شما میدید شما دارید چطوری گوش میدید؟ فقط گوش میدید. بنده دارم چطوری حرف میزن؟ فقط حرف میزن. فقط کافی از من و شما حضور هم دیگه را قبول داشته باشه. این تمام قضیه قلب دونه یه کار کنیم که این حضور باورش بیاد. این که خیلی بحثه بود آقا تو علمه روبروی خدا به عنوان دریای مطلق وجود ایستادی و داری باش حرف میزنی، تمام سمع در صحنه سمعی است دیگه، جایی نمونه برای اینکه آدم حواسش پرت بشه. ولی بالاخره چون انسان تو این دنیاست پرت میشه. گفتم با نافله حلش کنیم. اگه یک کسی اهل غفلت صرف است، خب هرچی نافله هم بخونه که غفلت است. با اون که حرف ندارن، اون که اومده است دامن امامو گرفته است میگه یبنه رسول الله دست دست داره نمازم میره. اون که میترسه نماز از دستش بره، نه اون که عادت کرده از یه نماز بخونه یه نافله هم بخونه تکلیفش تمام بشه. اینجوری که نیست دی. یعنی میخوان که اضطراب مؤمن را از دوری قرب درمان کنم. امام میتونه این کار کنه. آره کسی که اصلا قربی نمیفهمه، نافلن جز عادتش است، با اون کسی حرف نداره. اینا حالا خواه کافی است. من خیلی این جمله آخر پاراگراف آخر صفحه 331 را پسندیدم. یعنی به این معنی که چندین و چند بار به قلبمون بفهمونیم. میفرماد که چطوری درمان کنیم؟ و آن این که وقتی نمازی از نمازهای واجب را با پراکندگی و سهو قلب انجام دادی، در حقیقت در موقفی از مواقف بندگی جای تو خالص. ها اینا قبوله؟ اینا ما داریم میخوایم امشب نماز مغرب بخوریم. بالاخره ما دنیا یه تیکش رفتیم. یعنی نیستیم پیش خدا. یعنی در موطن بندگی که بگیم با خدا حرف داریم میزنیم نیستیم. میگه خب حالا اینجا چه کار کنم؟ بعد در آن موقف حضور نداری. نیستی در متن بندگی، حق نیستی. و به عبارت دیگر حضرت معبود در آن موقف تو را نمی آورد. من این جملهش خیلی نظرم از جمله عمیقیه. این نگاه میکنه تو را نمی آورد در متن نماز. اگه خدا ناظر مطلق نیست، بصیر مطلق نیست. یعنی شما قبول داریم که یه مرتبه ما در متن نماز نیستیم، یعنی در متن بندگی نیستیم. نظر از خداست دیگه. یه خود و در آن تو را نمی بینند. خب حالا باید چه کار کرد مگر اینکه جبران کنیم؟ پس باید نافله را خون. نافله یواش یواش آدم احساس کنه براش واجب هم میشه. این چه واجبی است؟ واجب اخلاقی. اون که گفتن واجب فقهی غیر واجب اخلاقی است. واقعا این دیگه اخلاق است. باز با همون دستگاه بیاید گناه ترک سجده با توبه و استغفار رو نگاه کنیم که گفتیم که چی؟ جان فرمایش بفرما. خودش بندگیه. چرا؟ چون بخواهید یا نخواهید امام رحمت الله علیه امام خمینی خدا رحمتشون گفتن خدا میداره من دو رکعت نماز نخوندم. باز این میفهمیم که خیلی کاره این که آدم فقط بتونه محاوره را حفظ کنه به خداوند مشکله. یعنی ما این قرار میفهمیم که ترمیم عبودیت هست. من فکر نمی کنم دیگه بالاتری نیاد باشه، چون بالاتر از عبودیت چیزی ما نمیخوایم. یعنی ما در عبودیت میلغزیم. حالا باید اینا رو ترمیم کنیم با نافله. یعنی امیدی بالاتر نباید داشته باشیم. به ذهن ما هم میاد فرمایش شما، اما ظاهرا نیاز نیست که روش فکر کنیم. خب مگه قسمت پنجم نبود درسه که باید سجده طولانی کرد؟ مگه سجده محل انس با حق نبود؟ گفتیم که ترک نظر از اغیار و توجه به حق. و گفتیم ظهور عبودیت محض است. یعنی اینا رو که ما یادمون نباید بره، هی باید تکرار کنیم. البته اینا بعد انشاءالله شما تو برزخ یادتونه میره، اینا فقط یادتون باشه، شما تو برزخ اون چه که میبینه قلبتون یادتونه میره، اما تو دنیا حتی اون چه میبینه یادش میره. مثلا شما گاهی وقتا اون که در سجده طولانی مقام خودتون رو در سجده ببینید، یعنی کاملا سجده گذار بشید، نه نظر به سجده، نه سجده بشید، خب بعد هم خوشحال میشید. اما اگه هم تو بمیرید همیشه این مقام ها، اما خب شما که نمیمیرید همان که بلند میشین از سجده، وقت بعد یایتون میره، یعنی قلبتون هرچی فکر میکنی فکر میدونه فقط یه سایی گفتی. خب اگه فکر میکردی که قلب نداشتی، خب دقت کنی، اگه قلب درسنده بود که یادت نمونه، یعنی نمیدونی چی کار میکردی، میدونی اطلاع خاطره سجده را داری ولی تمام اون حالت ندارد. خب چرا؟ چون مقام قلبی مقام فکری نیست، وقتی هم که مقام فکریه که قلبی است. مثلا اگه شما یاد هی فکر کنی که مخ عبودیت سجده است، این که سجده نیست. خب وقتی سجده کردی، یعنی واقعا سجده کردی و افتادی به سجده و محفل انس با خدا را در سجده گیرو بردی و درجه از توحید یگانه شدن، نظر از غیر بریدن نصیبت شد، فقط همین نصیبته، هیچ چیز دیگه حس نمی کنی. یعنی اون وقت فکر نمی کنی که در محفل انسی، چون اگر فکر کنی که در محفل انس نیستی، خب حالا بعد یه هفته دو هفته هر چی فکر کنی نمیدونی چه حالت، حتما حتما یادت میره. چرا یادت میره؟ چون مقام غفلت هست، بدن داری، فکر داری، همین فکر مصیبت هست. همین که میخوای فکر کنی که چه کار میکردی حالت قلبی از دست داری، مگه شما تو سجده همینطور نمیشی؟ همین که میخوای فکر کنی حالتون میره، خب بعدم که بولم میشه مگه فکر نمیکنی؟ خب حالش هم میره. چه کار کنیم؟ میگن بیای اینو با تکرار حل کنیم. من میخوام این معجونی که گاهی وقتا تو هدون به وجود میاد که جای تو میره، این یاد رفتنه نمیخواد دوباره بولم که کتاب بخونی، طور نیست، کتاب بخونی زود عمل کن. یعنی با عمل زیاد این حفظ میشه، نه با مطالعه زیاد. چون حالا دوباره برگرد همون فرمیاد حضرت سجاد چطور سجده کرد، خب حالا دوباره برگرد اینا رو بخونی که چی؟ فوق جده هفتش ده بار بخونی جز اطلاعات دید میشه، اول مصیبت شد. اینجاست که میگن واقعا اطلاعات آفته، حتما شنیدین حتی دستور میدنن که کتاب ها دستور میدادن که نه کتاب نبرسیم، چون بعضی دیگه عادت کرده بودن در ذکر منابه به سجده هی چیز میخوندن، بابا فرش میگه سجده بخون. یعنی اینجا دیگه باید خود سجده را یک کاری کرد در شخصیت ما تثبیت بشه. پس این حرفا که ما میزنیم به امید اینه که انشاءالله مثلا وقتی علی میگیم محفل انس روح هست و اونجا بحث کردیم ایجاد توحید شخصیت میکنه، این باید یه کمی لاقل در قلب حس بشه. اون وقت حالا قبول داریم که اگه این جاشا وا کرد در قلب ما، ترکش واقعا برای ما گناه حس میشه و واقعا گناه حس. حالا آیه میخونیم ترکش احساس گناه هست، آدم احساس کنه که یه توفیق بزرگ و یک اتصال الهی رو دست داد. حالا قرآن باز نگاه کنیم برای تثبیت قضیه، میگه عباد الرحمن کیان والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، اونایین که شب بیداری میکنن برای پروردگارشون در حال سجده و قیام. میگه اینا عباد الرحمن، عباد الرحمن یعنی کسایی که رحمان را عبادت میکنن. باز سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، میگه اینا نشانه هاشون، ببینید نارا اشتباه نه، سیما یعنی نشانه، صورت ازن تو عربی بهش سیما نمیگن، سیما یعنی نشانه. میگه سیماشون است که در وجوهشون، نه در صورتشون، وجه قهر. مثلا تو قرآن داریم فعقم وجه حکل دین حنیفا، جهت ده در جهت ده. میگه علامتشون این است که در وجهشون جهت جانشون اون تواضع هست. خب حالا چه اشکال داره اون ظهور کنه؟ هیچ اشکال نداره، روایت پیغمبر یا بعد روایت امیرالمومنین اشکال نداره بعد این درس این صورت هم ظهور کنه. از پیغمبر دادیم که چی داشتن؟ خونش نا میساختن، معنیش خونش نا خودشون میساختن، معمارا اینا نمدس بسازه، خود گل برداشتن داشتن خونه. ببینید
مرب النبی صلی الله علیه و آله رجلن و هوی یعالج و بعض حجراتی، پیغمبر داشت بعضی حجره هاشو یعنی اتاقاش را، چون چند تا اتاق داشتن هر اتاقی هم مالی یکی از زنشون بود، داشتن درست میکردن، حالا این با همون گرده با سنگ ها داشتن اتاقش را درست میکردن. فقال یا رسول الله علا اکفی که، آیا میشه که من کمکتون کنم؟ فرمودن نگفتن شعنم کرد میخوایی بکن خواست خواهید. به هر صورت واسطه کمک کرد. بعد که کمک کرد حضرت فرمودن حاجتو کرد، چی میخواد؟ حالا مز چی میخواد؟ گفت زرنگ بود دیگه، گفت از جنه بهش میخواد. میان که حضرت خوبال سرش نزیر انداختن یا عدمی زدن، همه این تفاوت سخن است. بعد حضرت گفتن که باشید، اما این جملش خیلی عجیب است. قالن این خلم ما ولا، یعنی ظاهرم اون رفت دست و برگشت است، یا خود پیغمبر رفتن و برگشتن، یا عبدالله اینا به طول سجود. ببین حضرت گفتن باشید من بهشته بتون، ولی تو بیا کمکی من کن با طول سجده، سرده تو این خواهی هست، یعنی من میخوام بهشته به تو بدم، اگه میخوای من بتونم بهشته به تو بدم، من میخوام کمک کنم، تو به من کمک کنی، یعنی تو سجده طولانی کن تا من بتونم با شفاعت خودم بهشته بهت بدم، یعنی اگه من بخوام تو را شفاعت کنم من بهشته به تو بدم، تا باید یه آمادگی داشته باشیم، آمادگی درک بهش سجده است. حالا اینا داشته باشیم، از اینجا نمیفهمی بلکه بلکه شما دقت حالا داشتیم، از اینجا نمیفهمی سجده در چه بهشته است. پیامبر که از شفاعت خودش کسی رو محروم نمیکنه که، پس معلومه است ما با سجده وارد بهش میشیم. خب این بهشتا هم حالا میشیم دیگه، بعدا که نمیشیم، بعدا فقط میبینیم. باز نگاه کنیم به این روایت مولا امیرالمومنین هست، انی لأکره للرجل ان ارى، این جبهه گفت اینجا یعنی پیشانی، نگفت وجوه، نگفت سیما. حضرت میفرماد من کراهت دارم برای مردی که ان ارى جبهته جلها لیس فیها اثر از سجود، که این پیشونیش صاف باشه، یعنی اگه جان در تواضع محض باشه و اهل سجده باشه، خب ظهورش هم در پیشونیش مستحبه، این طوری نیست. میگه که میگه من کراهت دارم، یعنی اینقدر باید این طرف در سجده درونی و بیرونی باشه که این پیدا باشه. باز در صفحه 335 اینا فقط برای نیست که یادمون نره، یعنی حیفه که بحثش کردیم حالا یادمون بره، این مشهور بود، این خوب کلام رو داشتیم، یه تکش این داره امیرالمومنین صفات اصحاب پیامبر اونجا میگفتن که یه چه دوباره آوردن، لقد کانو یسبحون شعثا قبرا وقد باتوا سجدا و قیاما. میگن اصحاب پیامبر طوری بودن که وقتی صبح میکردن بیدار میشدن گردآلود و ژولیده مو بودن. چرا؟ چون که شب را قد باتوا سجدا و قیاما، شب را با سجده و قیام گذرانده بودن، یراوهون بین جباههم و خود، گاهی وقتا پیشونیش نمیذاشتن رو خاک، گاهی وقتا صورتش نمیذاشتن رو خاک. اینجوریست که ان نباز ادامهش اینجاست، که ان بین اعینهم رکب المقضا من طول سجوده. این پای شتر را میگن رکب مقضا، یعنی پینه بسته، میگن انگار که بین دوتا چشمشون، یعنی همون جبهشون، مثل پینه پای شتر اینجوری بود از طول سجود. خب خیلی هم ذهن عوض میشه، شما خودتون میدانید که بعضیا اصلا این زندگی چقدر فرق میکنه که یه کسی تلاش کنه که محور حیاتش حفظ زیبایی های مثلا بدنش باشه. اینم هست که میخوام بگم که فرهنگی بودش که غلبه با حفظ زیبایی های روحی داشته است. حالا جهنم نامم بحثی خودش. حالا باز تأکید خوبی است، میخوایم اینا تو ذهنمون باشه که آیا ظرفیت ابقای مقامات روحانی رو داریم یا نداریم. اگه داریم اینها را حفظ کنیم یا نکنیم. اگه باید حفظ کنیم آیا اگه از دست رفت با استغفار جبران کنیم یا نکنیم؟ باز ببینیم قرآن چطوری نظر داره. این آیه سوره زمر هست: امن هو قانتون آنا آنا اللیل ساجدن و قائما. میگه آیا کافرا، قبلش هست، آیا کافرا مساویند با هو قانتون، اون کسی که در قنوت هست، در خشوع بندگی است، آنا اللیل، ظرفی از شب را یا ظرف های از شب را، لحظه های از شب را، ساجدن و قائما، چرا این کار رو میکنه؟ یه ذرال آخره، نگران آخرت هست، آخرت رو بگیریم، محرومیت از معنویت چه نیاز است که ما یعنی همه حالا غیبا ما از دست بدیم و یرجو رحمت ربه و میخواد چه کار کنه؟ امید داره که این رحمت ربش برسه. میدونه دری که میخواد بکوبه کسی پشتش هست. قول پیغمبر بگو هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. که اصلا کاری به نماز و سجده نداره با کسی که به نماز و سجده در دل شب ایستاده است، آیا مساویه؟ خب بعد میگه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بگو دانا و جاهل مساوی است. قشنگ از این میشه فهمید کسی که در دلش مدتی اهل سجده و قیام نباشه بقا جاهل است. انما یتذکر اولو الالباب. اما اینا همین مسئله هم یه دل دیدار و خردمند میفهمه. چرا؟ چراش ماده برد تأکید قضیه خوبه که ما که باز عرض کنم این مقداری فکر میکنم خوبه که سرعت بگیریم در بحث، چون بیشتر یاداوری است نه تثبیت بحث. باز این بحث خیلی خوبی است که ترک گناه ترک فکر، چون یادتونه گفتیم که فکر به همون معنا که بحث کردیم، فکر به معنای سیر، اون فکر که ما گفتیم غلط هست، فکر ماضی و مستقبل است. فکر ماضی و مستقبل چیز بدی است. فکر کنیم گذشته را یا آینده را، فکر ماضی و مستقبل قفلت است. اما فکر به معنای وصل، به معنای سیر، این که شدیدن نیاز است. اون که شنیدین گفت فکر زیاد باعث میشه که آدم دور بشه، عمر من شد فدیه یه فردای من، وای از این فردای ناپیدای من، همین من که فکر دیروز آینده. خب اما سیر، سیر یعنی خودت را بیابی، خودت را، فقط همین نظر به خود مساوی با نظر به حق. شما اینه باید از فلسفی که دارید، ما گفتیم انسان مقامش مقام روح هست. اول بحث جلد اول داشتیم روح هم گفتیم مقرب محض است، یعنی واسطه بین روح و حق نیست. خب حالا میتونیم این بحث رو کنیم. حالا اگه ما در مقام روح قرار بگیریم چطوری؟ یعنی پرده ها رو بدریم انشاءالله و خود روح رو نظر کنیم. خود روح این اتصال به حق است. شما اینو تمرین کنیم، مثلا گاهی وقتا در لا اله الا الله جهت قلب رو اینجوری کنیم دیگه، یعنی فقط قلب نظر کنه به خود یا به حق. کدوم خود؟ خودی که نه نگران آینده است، نه نگران گذشته، نه نگران لباسش، نه بدنش، هیچ، فقط خود. نظر به خود مثلا نظر به حق. چرا؟ برای اینکه خودش چیزی جز اتصال به حق نیست. همین که خودش را بیابد، اینا میگن سیر دیگه، سیر از اغیار به خود. این سیر از اغیار به خود عین سیر از اغیار به حق است. خب حالا هیچ فرق نمیکنه، شما بگوی حق حتما از طریق خودت میرسی، بگوی خودم، همین که نظر میکنی به عمق جانت حق است. همین که میگه در دو چشم من نشین ای آن که از جان جان طریق، یا در دو چشم من نشین ای آن که از من من تری، خیلی تعبیر خوبیه. ببینید احساس مولوی احساس کاملا عالمانه است. میگه در دو چشم من نشین ای آن که از من من تری، یعنی من منی. خب شما به منت امیر شو، یعنی به خودت امیر شو. این سیره است. تا قمر را واگشایم که از قمر روشن‌ترین، تا قمر را واگشایم که از قمر روشن‌ترین. یعنی همه اینا را، این نورها را چکار کنم رد کنم برسم به تو. اینا باید خودتون بیا تمرین کنید، یعنی یه کاری کنید تمرکز داشته باشیم. تمرکز یه نحو فکر است، خیلی چیز خوبیه، یه احتیاج به اطلاعات نداره. مولانه میگه دیگه، میگه چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را به زانو جادو است. میگه چیزایی رو تو از یعنی سر زانو را بگیری بغل فکر کنی، میگه این دبیرستان صوفیه، دبیرستان صوفی خود زانوه، یعنی باید فکر کرد سیر است. چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را به زانو جادو است. یه چیزایی گیر میانی که محال جای دیگه گیر بیاری، بین خدا خدا میشه جای دیگه گیر رو، اصلا تا سیر قلبی نباشه که اصلا هیچی نیست، همه یه این آقایی که خودتون بعد میزنه زیر پا. خب این سیر هست، یعنی این بهترین مرحله از عبادت هست که آدم حالا میپذیرندم که یک ساعت عبادت از 70 سال، یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بیشتری خب معنی میده دیگه، چون این حل مشکل را به زانو جادو است. این سیر رو شما داری باید هم داشته باشه، باید هی بعدم اشاره عادت میکنی خودتون هم. یه اصل هم که اون جلسه منگار اون روزم گفتیم که ما برای ساده ترین مسئله دنیا باید فکر کنیم، ما دیگه بخوام پیرم بدوزیم باید فکر کنیم. خب فقط باید فکر کنیم، یا اگه کم هم فکر کنیم پیرن ناقص میدوزیم، هم باید فکر کنیم هم باید خوب فکر کنیم. خب حالا در رابطه با عالم اعلا ما همینطور، هم باید فکر کنی هم باید خوب فکر کنی. به همین جهت که از موضوع بحث خارج بشه کنه، همین هم میگیم که از دریچه عصمت فکر کنید. این که میگیم که بیای با فهم معصوم و ارتباط به معصوم فکر کنید، خود معصوم ما گفتن فکر کنید، اما انگشت اشاره، یعنی این از دریچه معصوم فکر کردن چه مشکل را حل میکنه؟ نقص فکر را. صوفیایی را دیدیم که خوب فکر کردن، ببخشید خوب عمیق فکر کردن، تلاش هم کردن، ولی از دریچه معصوم فکر کردن کردن، یعنی زیاد فکر کردن ولی فکر ناقص کردن. چرا؟ برای اینکه معصوم نده، با از دریچه معصوم فکر نکردن. معصوم خودش به ما مثلا میفرماد که چی؟ علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع. میگه ما یه اصولی به شما میدیم، خودتون فکر کنیم، خودتون به فرعش بزنیم، اما اصول را که از معصوم بگیریم، اون خطاهایی که بعضی از صوفیا کردند و فکر کردن، زیادن فکر کردن، سیرم کردن، چیزایی گیر آوردن اما ناقص فکر کردن. مثل اینه که ما در امور دنیامون فکر کنیم ناقص فکر کنیم. پس مسلمه ساده ترین مسئله رو تو با فکر به دست میاریم. حالا فکر دنیایی یه خصوصیاتی داره که فکر آخرتی اون خصوصیات نداره. فکر دنیایی ربط گذشته است به آینده، فکر معنوی نه، حذف گذشته به آینده است. خود جنس روح را بسته به غیب کردن، سیر است در واقع. حالا الا ما شاء الله، قرآن ما را به این مسئله دعوت کرده است. آیه صفحه 340 نگاه کنیم. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. خب رو این خیلی آیه جالب میگه ای پیغمبر جان، انزلنا الیک الذکر، ما این قرآن را به سوی تو آوردیم، اما برای چی؟ لتبین للناس، برای اینکه برای مردم تبیین کنیم که چی بشه؟ لعلهم یتفکرون، بلکه فکر کنن. ببین دوباره، لتبین للناس چرا ما نزل الیه، اون چه که نازل شد به سوی اونها از طریق کی؟ الیک. در واقع قرآن به سوی مردم نازل شد اما الیک، از قلب پیامبر، یعنی از کانال عصمت گذشته. خب حالا برای چی؟ پس قرآن اومده است پیغمبرم باید تبیین کنه بلکه مردم فکر کنن. خب این چه فکریه؟ این فکری است که سیر در آیات اسمش است، لعلهم یتفکرون. آیا از این نمیشه فهمید که اگر در قرآن فکر نکنیم، سیر نکنیم، از ظاهر به باطن نرسیم، ما هدف خدا رو مختل کردیم؟ این اصلا اصل آمدن قرآن در واقع زایع شده است. حالا خب باز فکر کنیم، حالا اینجاست که گفتم این تخصص چه مشکلی ایجاد میکنه. اگه آدم متخصص تجویدش بود اینجاست که نمیتونه دیگه فکر کنه. اینجا در واقع چه کار میکنه؟ اطلاعاتش نمیذاره سیر کنه. برای همین هم گفتن امام رحمت الله علیه تو این کتاب بسیار قیمتی آداب و صلات در اون قسم در یکی از صفحاتش خیلی بحث خوبی داره، میگن علم مقدمه خوبی است، اما اگه قصدمون علم توحید اینا رو میگن دا، اما اگه قصدمون زیاد دانستن علم شو این میشه استدراج علم، همین ما رو حلاک کن. خیلی بحث خوبی است. من به این خوبی که امام بحث کردن تقریبا جای نایده بودم. اینجا حرف همینه که لعلهم یتفکرون گفت. حالا اگه ما خیلی وقت صرف کنیم که آیات رو تجزیه و تحلیلش رو بدانیم، همین ما رو غفلت میکنه. بعضی از دوستان فکر میکنن میان بعضی موقع میگن میگن آقا ما مشکل اون است که خیلی عربی نمیدونیم. من عرضم نیست خیلی عربی هم بدونیم همین مشکل رو داریم، بلکه بدتر. شما خیلی آیه رو بفهمید دیگه میخواید چیکار کنیم؟ این که خیلی عربی به معنای نیست که حالا اینقدر بدانید که حالا مثلا بفهمید کدوم تجوید است و کدوم قرائت است و در نمیدونم کوفی چی میگه، در نمیدونم بصری چی میگه. به ما چی؟ ما یه زبان عوام میشناسیم در قرآن، نه؟ قرآن زبان مردم، زبان سیب و وحی نیست. حالا بعد سیب و وحی میخواد یه علمی برای خودش دست را پا کنه از این قرآن، به خودش مربوط هست، به خودش. مثل همین علم مستشرقی مگه همین کار نمی کنه؟ یه کلمه عشق مولوی را ندارم ولی میان مطالعه یه علمی برای اینکه یه تز دکترا بگیرن دست پا میکنن از بررسی آیا شعرهای مولوی. این هیچ وقت مولوی شناس نمیشه، زبان مولوی مردم عوام هم میفهمن، این آقا هیچی نمیفهمن. این خیلی خطرنه، این فکر کشی. به نظر ما اینجاست که میگن اکثر اهل بهشت از بلها صاف و سادان، نه یعنی بی اطلاع، نه یعنی متخصص نباشن. متخصص به معنایی که عرض میکنیم که بخوان یه علمی دست پا کنن از یه موضوعی، خود موضوع را دست پا کنید. گفت نیستش درد فراق و وصل هیچ، بند فر است و نجوید اصل هیچ، احمق است و مرده ما و منی که از غم فرعش مجال وصل نیم. اصلا نگران وصله و حقایق نیست، مرده ما و من همون است که گفت این همه علم بنای آخر است که اماد بود گاو و اشتر است. علم آن باشد که جان زنده کند، مرد را باقی و پاینده کند. این خطر هست که آن ما بگم تفکر ما بکنیم، مثلا یعنی آن باید مثلا بریم تحقیقات کنیم، یه سری چیزا جمع کنیم، چند تا نون تو قرآن هست. چی در میمون خود اینا چقدر دور مثل من گاهی وقت دیدم میان آقا هر کی تونست بگید که حرف وسط قرآن چیه یه جایزش میدید، خدا میدونه این قرآن کشیست. این نه تنها مفید نیست، حتما مضر است. چرا مضر است؟ برای اینکه نوع نگرش به قرآن رو نوع نگره پژوهشی میکنن. پژوهش ما نمیخوام، ما تعبد میخوام. نوع نگرش به قرآن اگه پژوهشی شد، پژوهش غیر تفکره. بگردیم ببینیم مثلا که نمیدونم یه چیزای عجیب و غریبی، حالا نمیدونم چند تا آیه داریم، چند تا سوره داریم، من چی میدونم چند تا آیه داریم؟ حالا من نمیدونم چند تا آیه داریم، من نمیدونم چند تا سوره داریم. و بنا اصلا حیف من شما نیست که فکر کنیم چند تا آیه داریم. خب که چی میشه؟ میگه آیه قرآن گم شده است که ما بگردیم پیدا کنیم یکیش کم اومده است یا نیومده. اینا مال یه چیزی است که این خطرات داشته باشه. ما مثلا هم گردو قسمت کنیم بین بچه‌ها، باید بشماریم چه وقت کم نده. قرآن اینجوری باش برخورد کردن، تفکر قرآن را کشیدن از موضوع خارج شدن است. بگذارید، نه نه از این کارا نکنید. میگه آقا من این قرآن رو برای شما تفسیر میکنم، پیغمبر میگه لتبین ما نزل الیه، لعله هم یتفکرون، بلکه شما یه سیری بکنید. حالا ببینید که ما که قرآن میخوانیم و سیر نمیکنیم، پس قلبمون قصیه، نه؟ و ما بالاخره قرآن اومده است که ما سیر کنیم، فکر کنیم، پس ما حالا باید یه فکری بکنیم، حالا باید استغفار کنیم. پس اون که اونقدر تأکید شد که فرهنگ استغفار نجات دهنده است، همه اینا روشن شد. حالا این آیه عجیبه، صفحه 341، کتاب انزلناه الیک مبارکون مبارکون لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. ببین اولا میگه کتاب انزلناه الیک چی؟ مبارک. چقدر خوشحال میشه؟ مبارک یعنی برکت. تو ببینی اصلا تو این دنیا چی برکت داره؟ هیچ برکت، هیچ اصلا برکت نیست الا در حجه پای قرآن است. یعنی گفت مبارک کن، برکت داره، یعنی مثل برکه است. برکه یعنی آب توشه، یعنی کویر که آب توش نیست. ببین نظر بکنیم ببینیم هر جا پای قرآن نیست برکت نیست. خب این تمدن، چند روزا اون چند وقت پیش رفته بودم یه جایی، گفتم که این گاوداری بسیار گاو زیاده. خب گاو مگه چیز خوبی نیست برای اینکه بنده ها استفاده کنن؟ نعمتی بسیار گاو داشت. روزی یه تن شیر میداد. بعد من از این آقا پشتم گفت که خدا میدونه ضرر میکنه. خب حالا اگر این گاو رو تقسیم میکردن بین پیر زن و پیر مرد، اونا هم ضرر میکنه. چرا؟ برای اینکه با یه دم و دستگاه اینقدر خاله میخچه و تکنیک، اینقدر پول در ازای این گاو و این وسایل که بخواه شیر این گاو رو بدوشن به فرنگی یا رو باید میداد که توی چیزی نمون براش. اینا میگن بی برکت. گاو خدا با برکت، شیر با برکت، این آقا چون بسته است به کافر بی برکت، چون اونا برکه نیست کارشون. از این حرف خیلی داریم، یعنی شما نگاه کنید تو هر جا پای قرآنیست مبارک نیست. این مجده بسیار خوبی است به ما داده. میگه کتاب انزلناه الیک مبارک. حالا باید چه کار کرد؟ نگه دبر و آیاته، باید آیاتش روش تدبر کرد. یعنی پس این مبارک برای این است که تدبر کنیم، سیر کنیم. این مشکل ما این است که ما فکر میکنیم متأسفانه، یعنی میایم حساب میکنیم که خب این آیات بدانیم که چی بشه، یعنی نمیایم وصل به آیات بشیم، فصل در آیات میشیم. آنی آیه رو نگاه میکنیم وصل یه جده بشیم، یعنی خود آیه را با جانمون وصل نمیکنیم، نه میایم از طریق آیه به یه جده وصل میشیم. متاسفانه اینجوریه دیگه. یعنی در واقع این باعث میشه که مشکل برامون پیش بیا. گفت طالب بیقرار شو تا که قرار یابدد. جمله نابی مرادیان از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها جمله نسار آیدن. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. میگه نه، میگه چی؟ میگه استراب داری، میگه بسته به قرآن میشی. خب حالا بناس بسته به قرآن بشی، حالا از طریق قرآن بسته به مردم میشی که اینا رو میگم به مردم که بدانن ما میدانیم. خب جمله بیقراریت از طلب قرار توست. میخوای چه کار کنی؟ میخوای با مردم قرار شی، حالا بیقرار شو. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو، هیچی نخوا، هیچی نخوا، طالب بیقرار شو، همین بس که بخوا تا که قرار آیده، همون بس قرار است. جمله بیمرادیت از طلب مراد، تو میخوای مراد پیدا کنی، مراد میخوای چه کار؟ هر یک وصله میخوای، یعنی اتصال با قرآن نمی کنی، اتصال با اغیار بکنیم از طریق قرآن. این که نمیشه کار، این خیلی درد سراغا داره. نه باید فقط چش بشی، فقط گوش بشی. حالا طور میدونم که این سختی میاره، حالا نمیخوایم وقت من رو ریزه کاریاش بذاریم. من میدونم وقتی وارد عمل میشید مگه مشکلاتی میفتید، ولی بالاخره باید گدای سمج باشید. بالاخره راهی هم که جز این نیست که حالا بحثمون رو این نکشیم که آقا من وقتی شروع میکنم سطح میخورم دوباره پری سنگین میشم. شما نگاه وقتا میرین خیلی سرحالی، آنی که میانی نماز بخونی سنگین میشی. خب بالاخره آخرش که باید تو همین سنگینی سبک بشی. چرا سنگین میشی؟ برای اینکه پراکنده ای، برای اینکه وصل به جای دیگه هستی. راش نیست همین رو حل کنی، مثل همونه که عرض کردم میبینیم در نماز مست دنیا میشیم. راش نیست که نماز رو بده کنیم، راش نیست که همین نماز رو انشاءالله یه جوری حل کنیم. لیدبر و تدبر کنی، وصل بشید، وصل بشید، خود این مقصد باشه. تدبر یعنی به عمق رفتن دیگه، پشت پشت و بر، یعنی میگه به واقع پشتش برسید، به پشت پشت پشتش هی برید جلو. اما بس به نظر من تعبیر بدی نیست. ولی یذکر اول الالباب، و این قرآن دیگه مال کیست؟ اونایی که مغز دارن، دل دارن. لب یه معنی واقعش، یعنی دل، دل و عقل در اصطلاح دینی یکیه. میگه اینم یه بیدار باشیست، یه تذکریست. منظور حالا اصل بحثمون چی بود؟ که اگر قرآن بخواد و این اتصال پیش نیاد ما به مشکل افتادیم. حالا جبرانش چی آقا؟ استغفار. قبوله که این قرآن یک کتاب مبارک است که باید ازش برکت گرفت، یعنی حیات رو نجات داد. حالا یه جوری دردسر رو کم کردیم، دردسر نیست که این اتصال نگذاریم از بین بریم. حالا از بین رفت استغفار کنیم. فرهنگ استغفار فرهنگی است که جبران مافات میکنه. حالا یه فرمایشات خوبی دارن، یه باید مواظب باشیم که گذشته. خب دو جور ضرر کردیم. یه دو ضرر از اون که گذشته را تدبر نکردیم در قرآن، یکی حال رو تدبر نمی‌کنیم. خب باید به هر دوش متمرکز بشیم. جمله خوبی صفحه 344 می‌خونیم و بحث تمام می‌کنیم. می‌فرماد که تو برای هر مقصد جزئی از مقاصد پست دنیوی فکرها داشته. نه؟ پیدا کردم سطر اول. تو برای هر مقصد جزئی از مقاصد پست دنیوی فکرها داشته. این فکر نمو سیره با. میشینیم میریم تو فکر که این سنگا رو بخریم، بعد کجا کار بذاریم، چه رنگی بخریم، اصلا دل دارت کار میکنه، منظور نسان. و به فکرهای طولانی میپرداخته، گویی مقاصد دنیویه پیش تو اهمیت داشته و مقصد اعلا مهم نبوده است. یعنی یه مقصد اعلا و مهمی در کار نبوده. حالا نباید استغفار کرد؟ یه خواهد باید استغفار کرد. اینجوری فرهنگ استغفار است. من اصل بحث رو بحثای میمونم که قلبا یه مقداری از غفلت بیدار کنه دیگه، نه احتیاج به بحث که من خدمتتون بحث کنم. اصل بحث روانی است و حساسیتش من دلم میخواد از دست ندیم، چون آخرا خوبه که این دل سرزنده و با تراوت نگهداریم. خدا انشاءالله ما را موفق کنه به استغفار و بندگی و شمدان لاحنا محمد.